از این جهت مرحوم آقای مطهری رو چرا بهش میگن معلم انقلاب؟ کسی است که در نظریه پردازی یا به اصطلاح امروز تئوریسین انقلاب، همه ابعادی که همه تفکری که انقلاب لازم داشته، از جهت سیاسی، از جهت اجتماعی، از جهت اقتصادی، از جهت اخلاقی، فلسفی، کلامی، قرآنی، هر چی بگید مرحوم آقای مطهری در اینجا
با نظر به ماهیت این انقلاب
بله به این جهت ایشون از نظر معلم محسوب میشن که ایشون فیلسوف تراز اوله، فقیه درجه یک هستش، اصولی هستش، مفسر هستش. در علوم اسلامی در هر کدوم که شما بگید ایشون درجه یک هستن و به این لحاظ معلم به ایشون گفته میشه که اون تعبیری که در مورد گفتم جناب ارسطو یا جناب فارابی به کار برده میشه. حالا البته ما در مورد ارسطو یا دیگران ممکنه مثلا یه سری رشته های دیگه هم مطرح بشه که اونا رو به یک معنا جامعه علوم میدونستن که ارسطو رو نقل هستش که بجز ریاضیات در همه علوم زمان خودش رساله داره. در مورد ریاضیات هم قطعا ارسطو یه ریاضیدان برجسته‌ای هست، به جهت اینکه تو آکادمی افلاطون بوده و شرط ورود در آکادمی افلاطون این بوده که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. و تعبیری که افلاطون درباره ارسطو داره میگه عقل آکادمیه. پس معلومه که ریاضیاتش هم خوبه و اما در ریاضیات رساله نداره، یا اگرم داره به دست ما نرسیده. اما در غیر ریاضیات در همه علوم زمان خود جناب ارسطو. از این نظر مرحوم آقای مطهری خب اینطوری نیستن که بگیم راجع به پزشکی، فیزیک، شیمی اینا به این معنا اینطور نیستن، ولی در علوم اسلامی و به خصوص اون چیزهایی که برای تدوین ابعاد مختلف یک انقلابی که ویژگی اسلامی بخواد داشته باشه، میتونیم بگیم که چیزی نبوده که از نظر ایشون پنهان مونده باشه و به این جهت به حق به ایشون لقب معلم داده میشه، بجز اون معلمی که خب اون رو هم داشتن البته و از اون نظرم معلم فوق‌العاده‌ای بودن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر جهان، من پرسش بعدی بنده این هستش که حالا ما گاهی به تاریخ برمیگردیم و شخصیت‌های بزرگمون و یا بزرگان اندیشه‌مون رو در واقع یادشون رو گرامی می‌داریم، از شخصیت و اندیشه اونها بحث می‌کنیم و هرچند به عقب‌تر می‌ریم در واقع همین هست، می‌ریم از فارابی شروع می‌کنیم، می‌ریم بالاخره تا علامه طباطبایی تو حوزه فلسفه و حکمت و عرفان اینها. اگر ما بخوایم در واقع پرسش رو اینطور مطرح بکنیم، چگونه میتوان امروز از اندیشه شهید مطهری بهره گرفت، یا به عبارت دیگه چقدر ما تونستیم از اندیشه های ایشون بهره مند بشیم؟ مثلا عرض میکنم، حالا بعدا ما باز در ادامه برنامه این سوال رو مطرح خواهیم کرد، اکنون دانشگاه های ما چون در حوزه فرهنگ هم ما یه گفتگوی کردیم، عرض میکنم واقعا با آثار شهید مطهری آشنا نیستن اونطوری که باید آشنا باشن، یا تو مدارس ما با اینکه روز معلم هست در واقع تناسب شهید مطهری این بزرگ داشت، در حقیقت با روز معلم عجین شده، پیوند خورده و خب انتظار این است که جامعه معلمین کشور شخصیت شهید مطهری رو ابتدا خودشون یه الگو بگیرن به لحاظ حالا تعلیم، تربیت، آشنایی با آثار ایشون و بعد اینو بتونن در حقیقت منتقل کنن به نسل کنونی. خیلی از آثار شهید مطهری کاربرد امروزی داره، دو دانشگاه هم همچنین. ما اکنون در چه وضعیتی هستیم در بکارگیری اندیشه های این شخصیت؟
من فکر میکنم که شناختن وضعیت ما نسبت به استاد شهید بایستی مشروط به شناختن خود استاد شهید باشه. ببینید، من عرض کردم خدمتون، شاید محوری ترین، حالا من نمیخوام انکار غیر رو بکنم، ولی شاید شما در مورد محوری ترین شخصیت انقلاب دارین صحبت میکنید.
بله.
حداقل در یک حوزه خاصی مثل حوزه اندیشه اهمیت ایشون به مراتب از بقیه کسانی که در حوزه اندیشه دارن فعالیت میکنن متفاوته. جایگاه خاصی رو داره. این شخصیت کی بوده؟ وقتی ما میایم مثلا بررسی میکنیم این شخصیت کی بوده، شما الان فرمایش کردید در مورد معلمی این معلم.
بله.
معلمی که با خرافه جنگید، کتاب نوشت، حماسه حسینی، دشمنی کرد با خرافه و مورد طعن واقع شد. معلمی که به سمت آرمانگرایی هم حرکت کرد، کتاب نوشت در مورد امام مهدی. این چه شخصیتیه؟ من یه استادی رو داشتم، مرحوم آقای خسروشاهی، اسد ابراهیم خسروشاهی، فرمایش دقیقی رو داشتن. می‌فرمودن علت شهادت آقای مطهری کتاب نوشتن در مورد علل، مقدمه علل گرایش ما دیگراییه. می‌فرمودن این کتاب آنقدر در زمان خودش جریان‌های مارکسیسم رو به اضمحلال کشید که تصمیم گرفتن انتقام خودشون رو خیلی عملی از آقای مطهری بگیرن. شما در مورد این شخصیت دارین صحبت میکنید، در مورد شخصیتی صحبت میکنید که طرف دیگه‌ای در انقلاب مثلا آقای شریعتی و اتباع آقای شریعتی، که اون زمان دیگه آقای شریعتی از دنیا رفته، اتباع آقای شریعتی همچنان امروز دارن با آقای مطهری دشمنی میکنن. آخرین نامه مرحوم استاد مرحوم امام همش دل تنگی برای استادش بود، نه گلایه، میگم دلتنگی که آقا این فرد این اشتباهات رو انجام داده. روح آقای مطهری انقدر آگاه، انقدر زنده، انقدر حاضره که همچنان کتابهایشون به عنوان کتابهای منبع داره استفاده میشه. همچین شخصیتیه. اگر
برای جامعه دانش آموزی و دانشجویی من عرض میکردم که اونطور که شای باید و انتظار میره، خب مورد بهره برداری قرار نگرفته، یه غفلتی شده این وسط.
نمیشناسن اصلا، نمیدونن این چیه. ما الان داریم اینا رو میگیم، اینا میگن که خب اینم یه نفر دیگه مثل بقیه، اون موقع کشته شدش، حالا ترور شدش، هر اتفاقی که افتاد. ما باید به این فکر بکنیم. اون اتفاقی که افتاد، پیامبر به یکی گفت برو تو فلانی رو بکش، اون امتناع کرد، گفت این چشم فتنه بود. آقای مطهری داشت چشم فتنه رو در می آورد. ببینید اکثر جریانات منتقد به انقلاب اسلامی، اکثر جریانات منتقد به نظام اسلامی، اکثر مسئله دارهای حکومت دینی، اکثر کسانی که نقد دارن به حکمرانی دینی، کسانی هستن که یه زاویه خاصی با آقای مطهری دارن. اونایی هم که میبینی یه مقداری آروم میشن با آقای مطهری آروم میشن. من یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. یه وقتی یه روزنامه‌ای بود به اسم چشمنداز ایران، یه مجله‌ای هست به اسم چشمنداز ایران، مطلب عجیبی توش نوشته بود. نوشته بود که ما همیشه این چشمنداز ایران برای یک فرقه، یک گروهی منشعب از مجاهدین خلق که توی ایران موندن و حاضر به مبارزه مسلحانه نشدن، ولی همچنان ایدئولوژیشون ایدئولوژی مارکسیسمه و هنوزم فعالن، دارن کار میکنن. اینا همچنان مارکسیسمن، اندیشه های مارکسیسمی دارن. اون تعریف میکرد، میگفت وقتی که آقای مطهری به شهادت رسید، ما مضمحل شده بودیم، ما راه رو گم کرده بودیم. ببینید این چه چراغیه که هم چراغ مجتهدینه، افرادی مثلا مراجع ما امروز بعضی موقع در جلسات درسشون یاد میکنن از این مرد، هم چراغ فیلسوفانه، اساتید ما مثل استاد معظم آقای دکتر دینانی تو کلاساشون از آقای مطهری به عنوان یه دانشمند یاد میکنه، هم چراغ مثلا معلمینه، معلمای ما سر کلاس به دوره دبیرستان راهنمایی به ما از آثار آقای مطهری صحبت می‌کردن، هم چراغ سینماگرهاست. آقای آوینی تو عرصه سینما اعتراف می‌کنه به اینکه آقای مطهری خیلی راهه. ببینید چی چراغیه؟ آیا ما به دانش آموز امروز این موقعیت حیاتی ایشون رو شناسوندیم؟ ببینید من یه وقتی فکر میکردم
نقطه اینه که خود معلمین به اون شناخته باید برسن که بتونن منتقل کنن.
معلمینی که الان دارن معلمی میکنن 20 سال پیش تو این مدرسه ها داشتن درس میخوندن. اصلا آیا نظام به این حوزه توجه رسیده؟ ببین من یه وقتی فکر میکردم که اگر خواجه نصیرالدین طوسی فردی به این صاحب صلاحیت، فردی به این تأثیر گذاری، فردی به این جایگاه مهم اجتماعی در تاریخ اسلام ایرانی شیعی باشه، یعنی ایرانیانی که شیعه شدن یا ایرانیانی که شیعه هستن.
درست.
این همه شخصیت اهمیت داره. ما چقدر تو جامعهمون از خواجه صحبت کردیم، چند نفر خواجه نصیر رو میشناسن؟ بنده واقعا این رو اعتراف میکنم به عنوان یه شاگرد فلسفه‌ای که دارم 30 سال فلسفه میخونم، من تا به حال شخصیتی تراز خواجه نصیر علارغم که خیلی علاقه دارم به ابن سینا، شخصیتی تراز خواجه نصیر دین توسی ندیدم. و خب طبیعتا من فکر میکنم اکثر متمایلین به انقلاب اسلامی قائل به این هستن که شخصیتی تراز آقای مطهری هم وجود نداره. ما برای این دو شخصیت چه کار کردیم؟ کجا اینا رو شناسوندیم؟
بله.
یعنی که کدوم کتاب درسی بوده که مثلا در این کتاب دینی بچه ها الان اسمش هدیه هاست و این فکر کنم اسمش هدیه های آسمانیه، تو کدوم کتاب دینی بچه های دانش آموز از نوع استدلال های آقای مطهری استفاده کرده؟
درست.
من یه دفعه هم خدمتون به تایید این عرضی که کردم عرض بکنم که باز همین گروه چشمنداز ایران، اینا من خودم اونجا بودم، برای من تعریف کردم، گفتن که حسن آقای مطهری این بود، ما سوال هایی رو که داشتیم به هر کدوممون به زبان خودمون پاسخ میداد. میگفتش که اگر بین ما پزشک کسی بود، آقای مطهری این توان رو داشت به زبان پزشکی پاسخ شبهات ما رو بده. اگر بین ما فیزیکدان وجود داشت، آقای مطهری خاصیت رو داشت که به زبان فیزیک برای ما جواب بده، به زبان مثلا تجربیات علوم مثلا مهندسی جواب ما رو بده. وقتی که آقای مطهری از دنیا رفت، شهادت رسید، دیگه کسی نبود پاسخ این پرسش ها رو بده. یعنی چه کسی بوده؟ آیا ما از این الگویی که آقای مطهری داشته تو این کتاب هدیه های آسمانی استفاده کردیم؟ این عرض بنده.
خیلی ممنون آقای دکتر جهان، با ما همراه باشید. به اتفاق بخشی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری رو درباره انسان کامل میشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم
انشاءالله.
انسان است که هدف و آرمان داشته باشه. این دیگه مسئله این است که امروز کسی بکند روز بحث کنه. اگر کسی خدا را قبول نداشته باشه، بالاخره حزبی مسلکی عقیده ای را به عنوان یه آرمان خودش قبول بکنه، دیگری نمیتونن افکار اندیشه های نظیر وطن و آب و خاک و امثال اینها. بالاخره انسان نمیتوانه انسان باشد و از هر حیوان برتر و بالاتر باشه، به یک هدف به یک آرمان نداشته باشه. قرآن هم این مطلب رو قبول داره، ولی قرآن اون چیزی را شایسته برای هدف و برای آرمان و برای ایمان به اصطلاح ارزنی دارد که بالاترین اشیا و بالاترین چیزها خدا و معتقد است که غیر از خدا هیچ موجودی دیگر شایستگی برای آرمان دیدن و برای هدف دیدن و برای محل ایمان دیدن ندارد. این دیگه لازم ایمان رفتی تسلیم است. یعنی انسان در مقابل این که به اون ایمان دارد باید تسلیم است، ولی یک ایمان اون وقت ایمان کامل است، به ایمان حقیقی به انسان زغمان نسبت که در مقابل اون که به اون ایمان دارد و آرمان او هست تسلیم هست، در مقابل غیر او و هر که در مقابل او قرار گیرد، در مقابل غیر او و هر که در مقابل او قرار گیرد، نه هر که در طول او باشد، در طول او زمانه این عدالت، هر که در مقابل او قرار گیرد نسبت به او در عد خفر بسترد. بلاغا یکی از عناصر انسان ایدئال کفر است، یکی از عناصر ایمان است و یکی دیگه از عناصر کفر. اگر که انسان کافر نباشد نمیتونه مؤمن باشد. یکی از عناصر تسلیم است و یکی دیگر از عناصر اسلام. و اگر اسلام نباشد تسلیم معنی ندارد. یعنی شما اون وقت ایمان به خدا دارید که در مقابل غیر خدا کافر باشید. اون وقت بنده خدا هستی که که سر تسلیم در مقابل خداوند شنید بیاورید، ولی سر تسلیم در مقابل اون چی که در زبان خداوند قرار میگیرد هرگز فرود نیاورید. در مقابل خدا آری، در مقابل غیر خدا نه.
بسیار خوب، آنچه شنیدیم و شنیدید بخشی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری بود. در این بخش از برنامه حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر دیرباز ریاست محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هم به جمع ما پیوستن. عرض سلام دارم آقای دیرباز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزانی که در خدمتشون هستیم و همه بزرگوارانی که با این برنامه همراه هستن. در خدمت هستم.
خیلی ممنون. عرض کنم که پرسشی که اینجا مطرح است با نظر به اینکه جناب عالی سالهای سال به هر حال در عرصه تعلیم و تربیت و پژوهش و علم و تألیف هستید و اکنون هم مرکز فلسفی رو مدیریت میکنید، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران رو که مردان اندیشه و در خصوصا در حوزه فلسفه اونجا تردد میکنن، اونجا آموختن، اونجا بحث کردن، پرسش این هستش که در واقع جایگاه شهید مطهری کجاست؟ یعنی اکنون بحث ما این هستش که خب شهید مطهری رو همه اهالی علم و فلسفه تا حدودی میشناسن، به ویژه اونهایی که با آثار ایشون آشنان یا ایشون رو از نزدیک درک کردن، ولی نظر به این که امروزه در واقع ما با پرسش‌های متعدد مواجه هستیم و نسل امروز، چون شهید مطهری معتقد بود که باید پاسخگوی نسل جوان باشیم و چرا که پرسش‌های نسل جوان مرتب تغییر می‌کنه، امروزه جناب آقای دیرباز جایگاه مطهری کجاست و چقدر این خلأ درک میشه و چه کار باید کرد که از اندیشه این اندیشمند بهره بیشتری بود؟
عرض کنم خیلی سوال و مطلب خوبی رو مطرح کردید. بنده از حضرت عالی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
میتونم اینطور عرض بکنم که در دوران معاصر مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری منشأ تحولات متعدد و پیاپی در هم جامعه اسلامی ایران و هم کشورهایی که آثار ایشون به زبانهای اون کشورها ترجمه شده یک نقطه عطفی محسوب میشن و یک منشأ تحولات گسترده و عمیقی محسوب میشن. ما میتونیم این دوران معاصر خودمون رو تقسیم بکنیم به قبل از شهید مطهری و استادشون علامه طباطبایی و بعد از شهید مطهری. یعنی به نظر بنده اینقدر میتونه این تأثیر گذار بوده و دامنه تأثیر اون گسترده بوده. این در عرصه های مختلف فلسفی هست که حالا اگر به تناسب میخواهید طرح مسئله بفرمایید، بنده هم با بضاعت مزجاز خودم نکاتی که به ذهنم خداوند متعال الهام بفرماید من هم خدمت جنابالی و عزیزان عرض.
خواهش میکنم. من بیشتر شاید نظرم این هست که یعنی دوست دارم که حضرت عالی این بحث رو باز بفرمایید که بالاخره فیلسوف مسئله داره، مسئله محور هست و مسائل زمانه رو سعی میکنه شناسایی بکنه و چند قدم جلوتر از جامعه رو ببینه، و از سوی دیگه پرسشگر هست فیلسوف و پرسش‌های بنیادی رو شناسایی میکنه و پرسش زمانه رو کشف میکنه و اون رو مطرح میکنه و دیگران رو هم به اندیشیدن دعوت میکنه. شهید مطهری مسئله داشته، یعنی مسائل زمانه رو خوب درک میکرده، میفهمیده و بعد احساس مسئولیت داشته نسبت به اون مسئله و اون مسئله رو در حقیقت بیان میکرده، پیرامون اون نظر خودش رو بیان میکرد و جامعه رو به اندیشیدن دعوت میکرد تو اون حوزه ها، به ویژه اندیشه هایی که در زمانه ایشون بیشتر جریان داشت، حتی اندیشه های مثلا الحادی، مارکسیستی، کمونیستی یا اندیشه هایی که در حزب توده جریان داشت و اینها. یعنی ایشون، این فلسفه ایشون فلسفه بود که به اجتماع در از انتزاع به اجتماع می اومد، یعنی به مسائل می پرداخت. به نظر میاد که امروزه شاید فیلسوفان ما چنین رسالتی رو برای خودشون تعریف نکنن، به مثل شهید مطهری البته، نه اینکه رسالتی تعریف نکنن، و این سبب شده که خیلی از مسائلی که فیلسوفان دارن دنبال میکنن مسائل جامعه امروز نیست یا پرسش زمانه نیست. میخوام بگم عرض من این بود که شهید مطهری اینجا چه الگویی میتونه باشه برای نسل امروزی که فلسفه رو دنبال میکنن.
عرض کنم خدمت استاد خودم و عزیزانی که با این برنامه همراه هستند که بنده کامل فرمایشات حضرت عالی رو جناب دکتر مدامی قبول دارم و عرض کنم من اینطوری نگاه میکنم به مسئله که حضرت عالی و عزیزانی هم که با این برنامه همراه هستن اگر راه ارتباطی هست که اونها هم دیدگاهاشون رو مطرح بفرمایند و ما بهره ببریم و یک طرفه نباشه، خواهشم این است که نسبت به عرایض بنده اگر نکات انتقادی و نقطه نظری دارن حتما
بله
مطرح بفرمایم. من اینطوری عرض میکنم که از مدرسه فیضیه من شروع میکنم که شهید مطهری میفرمایند که حدود 13-14 سالگی آمدن به حوزه علمیه قم و اونجا با اینکه حجره کم بوده در فیضیه و خب یه جاهایی هم بوده که خب معمولا هم شهری ها هم استانی ها با هم در مدرسه در حجره ها هستن به لحاظ فرهنگ و آداب و رسوم، ولی ایشون میرن یک حجره زیر پله ای رو که جای یک نفر بوده اونجا رو ترجیح میدن. خودشون اینطوری فرمودن رحمت الله علیه که من جایی میخواستم برای اندیشیدن که در خودم باشم و بیشتر مسائلی که مسائل فلسفی بود من رو به خودش جلب میکرد و اندیشه های دیگر، اندیشه هایی که حالا در حوزه دین یا غیر حوزه دین بودن، اونها منو جذب نمیکرد. نکته اولی که میخوام عرض بکنم این است که ما خودمون رو یک استعداد سنجی و استعدادیابی بکنیم در صورتی که خودمون بتوانیم این کار رو انجام بدیم یا از دیگران کمک بگیریم، مشاوره بگیریم، که در گام اول ما در همون مسیری که توانایی های خدادادی ما میتونه در اون مسیر شکوفا بشه و یک اثر بخشی و تعالی و رشد خوبی داشته باشه در اون مسیر قرار بگیریم. شهید مطهری اولین مطلب درباره‌اش این است که خودشون و توانایی های خودشون رو شناختن. نکته دومی که درباره ایشون من میخوام عرض بکنم این است که این توانایی رو در مسیر تفکر حکمی و عقلی و فلسفی یافتند. خودشون میفرمایند که خب شخصیت‌های بزرگی نظر منو جلب میکرد، خب حضرت امام، آیت الله بروجردی، میرزا علی آقا شیرازی، اساتید دیگر، ولی خب خودشون میفرمایند که این اساتیدی که در علوم حکمی و عقلی ید طولایی داشتن، اینها بیشتر منو جذب میکرد. و این میخوام بگم این گرایش درونی و ذاتی رو اگر اشخاص و بزرگان بیابند، بهتر میتونن در اون مسیر اون اثر بخشی رو داشته باشن. این گام اول بود. گام دوم رو خیلی به نظر بنده جناب عالی عالی فرمودید و اون این است که ما میتونیم یک در یک اتاق در بسته بشینیم، به قول معروف میگن sit and think، بشین و فکر کن. نه، ما میتونیم بیاییم بیرون و نگاه بکنیم به جامعه، اوضاع اجتماعی، حتی به طبیعت، به آسمان، و پرسش هامونو از اونها بگیریم. البته مسیر پرسش ها برمیگرده به نکته اول که ما دغدغه اندیشیدن رو داریم، دغدغه تحول دنیا رو داریم. چه دغدغه‌ای داریم؟ وقتی که ما دغدغه و اون استعدادمون در مسیر تفکر حکمی و فلسفی هست، میریم سراغ این که از دل جامعه، یعنی ویژگی شهید مطهری، شاید قدری هم اون روزگار چنین خواسته ای رو داشته، میخوام اینم به اینم اشاره بکنم، ولی خب یک تأثیر متقابل هست بین این کشش درونی و این که در جامعه چه مسائلی وجود داشته، و این همسو شدن اون دسته از مسائل جامعه با کشش درونی و دغدغه‌های درونی انسان در شهید مطهری، اینا همسو شدن و رفتن به سراغ همون حوزه هایی که از اطالی فرمودید حوزه های عقلی و حکمی هست، و اون هم خب در فضای قبلی حوزه های علمیه که حالا صرفا اکتفا می کردن به شرح منظومه و شواهد ربوبی اسفار اربعه، اشارات، الهیات شفا، از اینها فراتر برن، یعنی اینها رو فرا بگیرن نزد استادان فن و بخوان دستمایه خودشون قرار بدن، علاوه بر اینکه اینها رو در مرز خودشون بتونن به پیش ببرن، تبیین ها و تقریر های جدید، عرض کنم استدلال های جدیدی، چند قدم بر این مباحث و بنای این مباحث بیفزایند، برن سراغ این که ببینن برای مسائلی که اون روزگار مطرحه، در اون زمان مطرح بوده، از این مایه ها و از این گنجینه ها چگونه میتونن استفاده بکنن. من یه مثالی از گذشته خودم اینجا عرض بکنم. در دوران دبیرستان که حالا به اصطلاح تجربی میخوندیم، اولین بار من با 3-4 تا از دوستان دبیرستانی مواجه شدیم با کتاب عدل الهی قبل از انقلاب. خب این کتاب رو ما به اندازه فهم خودمون بعضی فصلاشو مثلا تا حدی خیال میکردیم بهتر متوجه میشیم، بعضی فصلاشو نه خوب متوجه نمیشدیم، ولی میدیدیم تمام این فصول کتاب بحثایی است که ما دائما باش درگیر بودیم به لحاظ فکری. بله. این رو شهید مطهری، این مباحثی که در عدل الهی آوردن، بعضیاش خیلی سبقه فلسفی داره، بعضیاش آیه و روایته، بعضیاش آمیخته ای از بحثای حکمی و آیه و روایته، ولی خب یک جامعیتی داره این کتاب که مخصوصا اون روزگار قبل از انقلاب سالهای 53-54 انگار تشنه های شدیدن تشنه رو یک آب خنک گوارایی در اختیارشون قرار می گرفت و چقدر آرامش فکری به انسان میداد. خب این نبود مگر همین که حضرت عالی فرمودید این مسائل رو گرفته بودن ایشون و حلاجه کرده بودن با ادبیات روان و خیلی سلیس و شفاف، خیلی مطلب رو ساده کرده بودن. حالا بعضی جاها خب خود مطلب دیگه از اون ساده تر نمیشد. این عرضم این است که این مسئله یابی و پاسخ به این مسائل رو دادن بود که این کار رو پیش برد. البته در کنارش اخلاص ایشون، تقوای ایشون، خب این که خدا عنایت بفرماید. حالا بحثای دیگری هم هست که اگر در همین برنامه باز هم بنده مجالی داشته. من نمیخوام که عزیزان خیلی خسته کنم.
نه، ما مجدد خدمتتون خواهیم بود. از اینکه تا اینجای بحث ما رو همراهی کردید سپاسگزار هستیم. با ما همراه باشید آجا و مجدد برمیگردیم و از بیان شما استفاده خواهیم کرد. خیلی جا دارد که ما